ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه دوم مهر سال 1402 خورشیدی برابر با 24 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشری. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بیلستورم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. روابط سوئد و ایران از حدود 3 سال پیش که سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردش را به دلیل نقشش در اعدام‌های دست جمعی سال 67 زندانی کرد متشنج بوده. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه 2 مهر در بیانیه از بازداشت 28 تن که آنها را اعضای یک شبکه تروریستی وابسته به داعش‌خوان خبر داد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که افراد بازداشت شده قصد داشتند در سالگرد اعتراضات سراسری 30 انفجار همزمان در مراکز پرجمعیت تهران انجام دهند. در این اطلاعیه ادعا شده همگی این افراد سابقه حضور در سوریه، افغانستان، پاکستان و کردستان عراق را داشتند و طراحی عملیاتشان فنی تر و پیچیده تر از روش های داعش بوده. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تاریخ دقیق دستگیری این افراد اشاره نشده، اما گفته شده که آنها در روزهای اخیر و در استانهای تهران، البرز و آذربایجان غربی بازداشت شدند. در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد اعتراضهای سراسری سال گذشته، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به تناوب از بازداشت تعداد زیادی از شهروندان با ادعای انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی خبر دادند. و در خبری دیگر، رهبری جدایی طلبان قره‌باغ کوهستانی روز یکشنبه اعلام کرد که 120 هزار ارمنی ساکن این منطقه به دلیل نگرانی از پاکسازی قومی و عدم تمایل به زندگی زیر حاکمیت آذربایجان به ارمنستان خواهند رفت. همزمان نخست وزیر ارمنستان تایید کرد که ارمنستان آماده پذیرش ارامنه ساکن قره‌باغ کوهستانی است. ارتش جمهوری آذربایجان هفته گذشته در یک عملیات چند ساعته از تصرف مناطق ارامنه نشین منطقه قره‌باغ کوهستانی خبر داد. به گفته ارمنستان، عملیات اخیر ارتش آذربایجان بیش از 200 کشته و 400 زخمی در قره‌باغ کوهستانی بر جای نهاده است. نیکول پاشانیان نخست وزیر ارمنستان که به دلیل عملکرد دولتش در قبال رویدادهای اخیر قره‌باغ با انتقادهای بسیاری در داخل روبرو بود، ابراز نگرانی کرده که ارامنه قره‌باغ با خطر پاکسازی قومی مواجهند. علی اصغر شالبافان معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ایران یک شنبه 2 مهر خبر داد که طرح سیمکارت با اینترنت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. این کارگروه نهاد قضایی مسئول برای صدور حکم مسدود شدن وبسایت‌ها در ایران است که به کمیته فیلترینگ شهرت دارد و به ادعای مقام‌های دولتی مستقل از نظر وزارت ارتباطات عمل می‌کند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیدی از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران مبنی بر آمادگی جمهوری اسلامی برای احیای برجام رو بررسی می‌کنیم.
برجامی که در سال 2015 میلادی امضا شده بود چه چیزی باقی مونده؟ ببینید، مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی به نقض گسترده تمام اون چه که اصول برجام بوده دست زده.
نگاهی داریم به واکنش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مورد تصمیم ایران مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه سنفی. نتیجه و تأثیر جنبش اعتراضی یک سال گذشته رو بررسی میکنیم. سخنان پاپ رهبر کاتولیکای جهان در مورد مهاجرت موضوع گزارش بعدی ماست. و تایید حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر را هم دنبال میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان هم همچنان روی میز است و اگر طرف‌های مقابل آماده باشند جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا از امکان احیای برجام پرسیدم. شاهین مدرس:
آقای امیر عبداللهیان گفتن که ما باید برگردیم به برجام و با ابتکار عمان این امکان پذیر خواهد بود. از سمت دیگری آقای اندوکمورا هم اعلام کردن که اروپا راهی به غیر از برجام نداره. اما شما باید نگاه کنید به این که عملا ما با چه مسائلی امروز روبرو هستیم و از این برجامی که در سال 2015 میلادی امضا شده بود چه چیزی باقی مونده. ببینید، مسئله که هست اینه که جمهوری اسلامی به نقض گسترده تمام اون چه که اصول برجام بوده دست زده. اجازه بازدید رو به عنوان مثال به کارشناسان آژانس نمیده، با توجه به ملیت اونها اجازه فعالیت اونها رو تعلیق کرده. جمهوری اسلامی در رابطه با سایت‌های هسته‌ای که در اون اورانیوم 82 با خلوص 82.7% پیدا شد، همچنان هیچ توضیحی و توضیحی نداشته برای آژانس و برای جامعه بین‌الملل که سبب نگرانی اونها شده. سایت‌های ترقوزآباد و رامین و سایت معروف به مریوان هنوز در پاری از ابهام دارن به سر می‌برن. جان غنی‌سازی اورانیوم افزایش پیدا کرده. از سمت دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه به زعم خودش حسنیت نشون بده، از می تا 19 آگوست سال جاری به کاهش ذخایر اورانیومش در حدود 949 کیلوگرم دست زده، اما در این حال میزان اورانیوم 60% و 20%ی که داره غنی میکنه افزایش پیدا کرده که چه دلیلی نمیتونه داشته باشه به جز اینکه بخواد از اون استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشار. به این معنی که ما داریم به سمت هستی شدن و به نوعی میشه گفت تولید سلاح هستی میریم. در چنین شرایطی دیگه هیچ چیزی از اون کلیاتی که برجام نامیده میشد باقی نمونده. و همچنین اینکه ایالات متحده یک بار به صورت یک طرفه خارج شده این توافق، این بحث رو حتی در همون بدنه اندکی که هنوز به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن به وجود میاره که ضعف دیپلماسی اونها منجر به زیر سوال رفتن مشروعیتشون خواهد شد. در این حال شما باید چند نکته دیگر هم نگاه کنید که پیش از این به این جدیت در روی میز وجود نداشت. یکی بحث فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست، یکی بحث برنامه‌های پهپادی و برنامه‌های بالستیکی جمهوری اسلامی. خصوصا از شروع همکاری جمهوری اسلامی با فدراسیون روسیه در جنگ روسیه علیه اوکراین، این موضوع میشه گفت به یک دغدغه بسیار مهم و جدی تبدیل شد برای کشورهای غربی و همچنین برای جبهه ناتو. این مسئله‌ایه که مذاکرات رو و هر گونه مذاکره جدیدی رو حتی به مراتب میتونه پیچیده تر از قبل بکنه.
ببینید، در این حال آقای امیر عبداللهیان گفته که هر وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب فنی عمل میکنه امور در مسیر درست پیش میره، اما هر وقت دیگران نظرات سیاسی خودشون رو، البته به گفته ایشون، بر مسائل حرفه‌ای آژانس ترجیح میدن اوضاع خراب میشه. بعد اضافه کرده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره. خب نظر شما راجع به این صحبتش چیه؟ این ادعا که بارها و بارها مطرح شده که بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی نداره،
این اتفاقی که میفته دقیقاً همینه، به خاطر اینکه در نهایت کشوری که به دست رفتارهای انتخابی و رفتارهای نامتعارف و رفتارهای سیاسی میزنه اتفاقاً جمهوری اسلامیه. شما نگاه کنید به این که اومدن یک سوم بازرس‌های آژانس، یعنی 8 نفر رو به صرف تابعیت فرانسوی و آلمانی اونها ممنوع کردن از فعالیت. این چه چیزی میتونه باشه به غیر از یک روند بسیار سریع سیاست سازی؟ همچنین در رابطه با صحبت‌هایی که فرمودید، شما باید که گفتن که ما اصلا بمب هستیم در دکترین سیاسی ما جایی نداره، اولا یک بحث قدیمی هست تحت عنوان این که خب به هر حال جمهوری اسلامی سران معتقد به این هستن که باید تقیه کرد و پیش رفت. شما وقتی که به شواهد نگاه میکنید، به فکت ها نگاه میکنید، به واقعیات نگاه میکنید، میبینید که این حجم از غنی‌سازی اورانیوم در این درصد خلوص بالا عملا هیچ دلیل دیگری نمیتونه داشته باشه به غیر از ساخت بمب هسته‌ای. وگرنه بعد از گذشت این دو دهه و این تحریم هایی که تخمین میزنن اقتصاددانان چیزی در حدود 1 تریلیون دلار ضربه زد به اقتصاد ایران، انرژی هسته‌ای که جمهوری اسلامی ادعا میکنه به اون دست پیدا کرده حتی توانایی روشن کردن یک لامپ رو نداره. تمام مسائل پیشین همچنان وجود دارن، مشکلات بسیار عدیده افزوده شده و همچنین جمهوری اسلامی ملغمی است از یک سری عقب ماندگی ها و یک تهجر و این کاملا مشخص هست که برنامه هسته‌ای که در پیش گرفته هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه به غیر از اینکه یا به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه یا از این برنامه همینطور که تا الان پیش رفته بتونه استفاده کنه به عنوان یک اهرم فشاری برای واجگیری.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هشدار داد تصمیم اخیر جمهوری اسلامی مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی میتواند منجر به تشدید سرکوب رسانه‌های داخلی و بین المللی در ایران شود. در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران هم روز 28 شهریور گفت دولت نمیتواند برای روزنامه نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی. در گفتگویی که ساعتی پیش با سجاد خداکرمی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، ابتدا از عواقب چنین اقدامی در صورت اجرا پرسیدم. سجاد خداکرمی:
کنترل‌گری و محدود کردن رسانه‌ها روزنامه‌نگاران در جمهوری اسلامی کاملاً مسبوق و سابق است. پیش از همه اینها باید بدونیم که به هر حال مجوز گرفتن و کار رسانه‌ای کردن، مجوز رسانه‌ای در ایران در شرایطی است که باید وزارت ارشاد دوشادوش نهادهای امنیتی در واقع این مجوزها رو صادر بکنند. اما با همه این اوصاف حکومت می‌بینه که باز اون طور که می‌خواد نمی‌تونه که رسانه‌ها رو در اختیار خودش قرار بده. تلاش حکومت برای در اختیار گرفتن رسانه‌ها و جریان اطلاعات به در واقع دولت اصلاحات اون گام اساسیشون، آغاز این روند در واقع دولت اصلاحات برمیگرده، زمانی که دوره نجف‌آبادی تصدی وزارت اطلاعات رو در دولت اول اصلاحات بر عهده داشت و معاون اون سعید امامی که یکی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بود تلاش‌هایی رو برای تغییرات محدودکننده و اعمال نظر در قانون مطبوعات و تطبیق قانون مطبوعات دنبال کرد و حالا هم که در ادامه همون مسیر انقیاد و کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌نگار می‌بینیم که دولت رئیسی هم با این طرح پروانه خبرنگاری که الان مطرح کرده ادامه دهنده در واقع همون راه و مسیر پیشینه خودش است. همه اینها در واقع نشان از این داره که این قصد یک قصد حاکمیتی است و گره به دولت ها نخورده. حاکمیت برای اعمال کنترل و محدودیت هرچه بیشتر برای رسانه ها و اصحاب رسانه تلاش میکنه، به این خاطر که اساسا از رسانه های آزاد، از روزنامه نگاران مستقل و ماهیتا از جریان آزاد اطلاعات حراس داره. حکومت در تمام طول این سالها روزنامه نگاران بسیاری رو بازداشت کرده و همین سبب، اما دست کم در طول یک سال گذشته بعد از اینکه شاهد جنبش زن زندگی آزادی بودیم، بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت قریب به 100 روزنامه نگار رو بازداشت کرد و همین حالا که صحبت میکنیم قریب به 10 روزنامه‌نگار در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
ببینید، غیر از واکنش بین‌المللی که الان می‌بینیم فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نشون میده و میگه تشدید سرکوب میتونه باشه این چنین اقدامی، در خود ایران هم به هر حال یه انتقادایی صورت گرفت. مثلا اکبر منتجبی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفته که اصولا دولت نمیتونه برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف بکنه و بگه تو خبرنگار هستی یا نیستی، چون اصلا دولت در چنین جایگاهی نیست. به نظر شما چنین دیدگاهی در بین روزنامه‌نگاران ایرانی هستش یا فکر می‌کنید روزنامه‌نگاران ایران استقبال کنن از پیشنهاد دولت؟
به یک نحوی در واقع حاکمیت قصد داره یک تعریف خودش رو از خبرنگار بده و این چیزیست که قریب به اتفاق جامعه رسانه‌ای در ایران با اون همراستا و همسو نیستن. البته که رسانه‌ها و اصحاب رسانه نزدیک با حاکمیت به این سبب که این مسیر همان چیزیست که اونها از اون استقبال میکنن مخالفتی نمیکنه، اما روزنامه‌نگاران مستقل که سهم و نقش قابل توجهی در جریان اطلاع رسانی در ایران دارند قطعاً با اون مخالفن. اینکه حاکمیت، نهاد دولت و اساساً نهادهای حاکمیتی بخوان در شناسایی رسانه‌ها و خبرنگاران اعمال نظر بکنن و دست و تصرف داشته باشن، چنین چیزی به یک شوخی شبیه در کشورهای آزاد در دنیا، اما به این سبب که جمهوری اسلامی مسیری برا و فرای این مسیر در نظر داره، به این سبب که خودش رو در قیاس با در واقع کشورهای محدود کننده رسانه‌ها مثل روسیه، چین، کره شمالی و کشورها اینچنین می‌بینه، به همین سبب نگاه دیگرگونی به موضوع داره.
گفتگویی بود با سجاد خداکرمی. رادیو فردا در سالگرد آغاز اعتراض‌های سراسری ایران در واکنش به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از تعدادی از صاحب نظران خواسته تا تحلیل خود را از نتیجه و تأثیر جنبش اعتراضی یک سال گذشته بیان کنند. فرصتی است تا شنونده یکی از این نظریات باشیم از مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا.
من معتقدم جنبشی که از شهریور 1401 آغاز شد جدیترین چالش جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر بوده است. به تعبیری یک سکته قلبی سیاسی بود، ناگهانی، عظیم و دارای عواقب. این نشان دهنده یک گام کیفی رو به جلو به سمت تغییر رژیم بود، زیرا نشان دهنده رادیکالیزه شدن مطالبات و عدم مشروعیت رژیم در چشم بسیاری از ایرانیان بود. از ویژگی‌های بدی بسیاری مانند نقش برجسته زنان، دامن زدن به خلاقیت هنری شگفت‌انگیز و حمایت بی‌سابقه جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور از آن برخوردار بود. با این حال من آن را یک نقطه بدون بازگشت نمی‌دانم. این خیزش مانند بسیاری از خیزش‌های قبل از آن به سرعت فروکش کرد. واقعیت این است که حملات اعتراضی مقطعی در سرنگون کردن رژیم وحشتناک حاکم بر ایران موفق نبوده است. بنابراین رویدادهای سال گذشته را میتوان یک تمرین نهایی برای یک جنبش بزرگتر در نظر گرفت. به یاد داشته باشیم که موفقیت هر خیزش انقلابی فقط به این دلیل که مردان و زنان در خیابان‌ها فداکاری‌های بسیاری انجام می‌دهند اجتناب ناپذیر نیست. نباید اجازه دهیم احساسات و رویاها بر قضاوت ما سایه افکند و در نهایت به شعار پردازی مشغول شویم. من معتقدم علاوه بر سرکوب شدید، دلایل دیگری نیز وجود داشت که اعتراضات به نتیجه نرسید. فرمول جادویی موفقیت جنبش‌های اجتماعی به نظر من اعداد به علاوه تاکتیک به علاوه تداوم است. متاسفانه در هر یک از این حوزه‌ها کاستی‌های جدی وجود داشت. هیچ طبقه یا قشر عمده اجتماعی مانند کارگر، دهقان، بازاریان، کارمندان بخش دولتی، بازنشستگان به این اعتراض نپیوستند. میلیون ها ایرانی به تمرین بی تصمیمی سیاسی خود ادامه دادند. در مورد تاکتیک ها هیچ اعتصاب گسترده‌ای تکمیل کننده اعتراضات خیابانی نبود و رهبرانی که در خارج از کشور ظاهر شدند نشان دادند که در نحوه هدایت جنبش در داخل کشور بسیار بی تجربه هستند. در نهایت مشکل تداوم که قبلا ذکر شد یک نقص سرنوشت سازی بود. می توان امید داشت که برای دفعه بعد درس های ارزشمندی در مورد برنامه ریزی، تهیه پیشنویس طرح انتقال، ویژگی های رهبری و چگونگی فلج کردن یک رژیم استبدادی آموخته شده باشد.
دیدگاه مهرزاد بروجردی را میشنیدید. اما در حالی که موج پناهجویی در اروپا در سالهای اخیر شدت گرفته، پاپ فرانسیس میگوید که اضطراری نامیدن وضعیت مهاجرت تنها به تبلیغات هشدار دهنده و ترس دامن میزند. به گفته رهبر کاتولیکای جهان، پدیده مهاجرت در زمانه کنونی یک واقعیت است. این سخنان در حالی بیان شده که بسیاری از کشورهای اروپایی میکوشند قوانینی سختگیرانه تر را در مورد مهاجران وضع کنند. شهاب و پور گزارش می‌دهد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با به چالش کشیدن رئیس جمهوری فرانسه و سایر رهبران کشورهای اروپایی از آنها خواست تا بنادرشان را بر روی مهاجرانی که به گفته او از سختی و فقر می‌گریزند بگشایند. پاپ فرانسیس که برای دیدار و شرکت در گردهمایی مذهبی در بندر مارسی فرانسه حضور داشت، روز شنبه خواستار ایجاد یک سازوکار برای ساده شدن شرایط پذیرش و حفظ کرامت انسانی مهاجران در قاره اروپا شد.
con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obiettive difficoltà.
رهبر کاتولیکای جهان در جریان سخنرانی در مرکز همایش‌های شهر مارسی تصریح کرد که پدیده مهاجرت اکنون دیگر یک وضعیت اضطراری نیست، بلکه تغییر ماهیت داده و به صورت واقعیت این زمانه در آمده است. او افزود که در صورت نامگذاری وضعیت اضطراری بر پدیده مهاجرت تنها به تبلیغات هشدار دهنده دامن زده و این سبب ترسیدن مردم می شود. سخنان پاپ فرانسیس در حالی بیان شد که شماری از کشورهای اروپایی در صدد سختگیری بیش از پیش بر پناهجویانی هستند که با وجود خطرات مرگبار خود را به اروپا می رسانند. دولت جورجیا ملونی در ایتالیا به تازگی به موج تازه ورود مهاجران از قاره آفریقا واکنش نشان داده است. نخست وزیر ایتالیا هشدار داده که ممکن است برای جلوگیری از ورود پناهجویان به ایتالیا یک حصار دریایی پیرامون تونس ایجاد کند و شماری افزونتر از مهاجران را ناگزیر کند که خاک ایتالیا را ترک کنند. بخش‌هایی از سواحل کشور آفریقایی تونس تنها 150 کیلومتر با جزیره لامپدوزا در ایتالیا فاصله دارد. در هفته پیشین تنها طی یک روز در حدود 7000 مهاجر به این جزیره کوچک رسیدند. شمار ساکنان لامپدوزا از رقم پیش گفته کمتر است. دولت فرانسه نیز که زیر فشار شدید احزاب راستگرا و نیز موسوم به افراطی قرار دارد، گشت زنی در مرزهای جنوبی این کشور را افزایش داده تا از ورود پناهجویانی که از سمت ایتالیا به فرانسه می روند پیشگیری کند. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر کشورهای اتحادیه اروپا فشار می آورد تا آنها ضمن افزایش نظارت بر مرزهایشان در اخراج مهاجرانی که از ورودشان ممانعت می شود جدیتر عمل کنند. پاپ فرانسیس اما ضمن اظهار تأسف از بسته شدن چند بندر اروپایی در دریای مدیترانه میگوید مهاجرانی که زندگی خود را در دریا به خطر میاندازند مهاجم و اشغالگر نیستند، آنها در پی پذیرفته شدن و مهمان نوازی هستند.
ما کی ریسکیا لا ویتا این ماره نون اینواده چرکا اکولینسا چرکا ویتا.
در سالهای اخیر شماری بسیاری از ساکنان جنوب صحرای آفریقا که از گرسنگی و فقر، از عواقب تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و یا از جنگ‌های داخلی رنج می‌برند، تلاش کردند تا از طریق سواحل تونس و لیبی و گذر از دریای مدیترانه مرکزی به اروپا برسند و در جستجوی یک زندگی بهتر باشند. به گزارش سازمان جهانی مهاجران، دریای مدیترانه مرکزی که شمال آفریقا را به ایتالیا وصل می‌کند، خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت در جهان است. این سازمان میگوید که از سال 1392 تا امسال بیش از 20,000 مهاجر در این مسیر غرق شدند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. اما بابک پاکنیا وکیل دادگستری روز شنبه اول مهر گفت که حکم دادگاه بدوی درباره سازندگان فیلم برادران لیلا در دادگاه تجدید نظر تایید شد. شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پیشتر سعید روستایی کارگردان و فیلمنامه‌نویس تحسین شده بابت ساختن و پخش فیلم برادران لیلا در جشنواره کن به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود. بابک پاکنیا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است علارغم تقدیم لایحه مستدل، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را در خصوص آقایان سعید روستایی و جواد نوروزبیگی در رابطه با ساخت فیلم برادران لیلا تایید کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر داشتم، ابتدا پرسیدم که تایید این حکم آیا قابل انتظار بود؟
به طور کلی میتونیم بگیم رویه محدودگرای دادگاه‌ها و نهادهای قضایی جمهوری اسلامی تا حدودی تایید این حکم‌ها رو قابل انتظار کرده بود، اما درباره آقای روستایی با توجه به واکنش‌های بین‌المللی گسترده‌ای که از زمان اعلام این حکم اولیه دیده شد و چهره‌های شناخته شده جهانی کارزارهایی رو در حمایت از اون به راه انداختند، برخی ها پیش بینی می‌کردند که ممکنه جمهوری اسلامی به نوعی نخواد به این شکل آشکار یک فیلمساز و به صرف ساخت و نمایش یک فیلم در یک جشنواره بین‌المللی محکوم کنه، که حالا بر مبنای این حکم می‌بینیم که این اتفاق افتاده. اون زمان که حکم اولیه آقای روستایی و تهیه کننده جواد نوروزبیگی منتشر شد، سینماگران بسیار شناخته شده ای که در رأسشون مارتین اسکورسیزی، فیلمساز شناخته شده و تحسین شده و تقدیر شده تاریخ سینما قرار داشت، با راه اندازی کارزارهایی خواستار حمایت از این فیلمساز و جلوگیری از صدور و اجرای حکم شده بودند و حالا در واقع این حکم داره تایید میشه. هرچند آقای پاکنیا وکیل آقای روستایی گفته که درخواست تجدید نظر رو به دیوان عالی کشور دادن و بعد دید که نهایتا اونجا چه تصمیمی خواهند گرفت، اما در مجموع یک حکم میتونیم بگیم کم نظیری هست، کم سابقه ای هست که یک فیلمساز به صرف در واقع ساخت و نمایش یک فیلم به صراحتی که در این حکم اومده محکوم میشه. در اون حکم اولیه علاوه بر اون حکم حبسی که برای آقای روستایی صادر شده بود، خودداری از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن در ایام تعلیق هم ذکر شده بود که به نوعی میتونه در واقع به همین امور مرتبط با سینما و فیلمسازی مربوط باشه و بر این مبنا که تایید شده، چون آقای پاکنیا گفته که صرفاً دو بند دیگر حکم که گذراندن دوره فیلمسازی در دانشکده صدا و سیمای قم بود و همینطور خودداری از ارتباط و معاشرت اون نقض شده، این دو تا بند میتونیم بگیم آقای روستایی از اینکه فعالیت سینمایی هم بکنه محکوم شده و به این ترتیب کاملاً که حکم محدودگرایی صادر شده برای یک شهروندی که کارش فیلمسازی هست و به خاطر ساخت فیلم داره محکوم میشه. میتونیم بگیم که در واقع دامنه‌های محدودگرای سینما ایران از سوی نهادهای قضایی امنیتی ادامه داره، در کنار اخباری که تو همین روزهای گذشته داشتیم از بازداشت تعدادی از سینماگران و همینطور ادامه محرومیت‌ها و جلوگیری از فعالیت تعدادی از سینماگران. همین الان که صحبت می‌کنیم دست کم دو سینماگر شناخته شده، لیلا نقدی پری از طراحان صحنه سینمای ایران و معصومه قاسمی پور از بازیگران سینما ایران، در زندان هستند و همینطور یک بازداشت کوتاه مدت هانیه توسلی رو داشتیم. همه اینها نشون میده که شرایط در واقع شرایط محدودگرا برای تعدادی از سینماگران ایرانی ادامه داره.
این حکم و اتفاقات دیگه که اشاره کردی چه شرایطی رو برای سینمای ایران ایجاد کرده؟
میتونیم بگیم یک تعلیق خیلی دامنه‌داری سینمای ایران رو دچار کرده، با وجود آن که مسئولان در واقع تاکید میکنن خیلی تلاش دارن که این موضوع رو نشون بدن که شرایط عادی هست، فیلم‌ها ساخته میشه، نمایش داده میشه، اما به شکل آشکاری غیر عادی بودن شرایط در سینما ایران محسوسه. یک نمونه خیلی مشخصش عدم برگزاری جشن خانه سینما و حتی استعفای دبیر اون هست. اون زمان آقای فرهاد توحیدی در نامه استعفاش گفت که مخالفت تعدادی از صنوف سینمایی با برگزاری این جشن در شرایط فعلی از دلایل اصلی استعفاشه. نشون میده که در خود صنوف در واقع این شرایط غیر عادی احساس میشه. خب مثلا خانم لیلا نقدی پری که از بازداشت‌های اخیر سینماگران هست، خودش عضو هیئت مدیره انجمن طراحان صحنه سینمای ایران بود. وقتی یک عضو در این حد بازداشت میشه، خود نهادهای صنفی سینماگران هم به نوعی درگیر میشن با اتفاقات رخ داده. شرایطی که از حدود یک سال پیش بر سینمای ایران حاکم هست و در واقع به نوعی میتونیم بگیم بخش قابل توجهی از سینماگران ایرانی از جریان تولید محصول فرهنگی و هنری کنار گذاشته شدند، با وجود اینکه تعدادی از محصولاتی که اونها درشون مشارکت داشتند مسئولان دارن تایید میکنن که به نمایش در میاد، اما بعد از اون ما نمیبینیم که محصول و فیلم تازه از سوی اون سینماگران ساخته بشه و به نوعی میتونیم بگیم یک تصویه‌ای در سینمای ایران در حال وقوع هست که ابعادش کاملا بی سابقه است طی چند دهه گذشته.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.